بررسی مجدد طرح است.
از سوی دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشاور وزیر نیرو را خطاب قرار داده و گفته اگرچه عوام‌گرایی و گرفتن ژست‌های روشنفکری این روزها مد شده، از این منظر اگر مشاور وزیر نیرو با این پروژه مخالف است، می‌تواند وزیر محترم را متقاعد کند تا درخواستش را پس بگیرد. انتقال آب خزر همچنان پر ابهام و پر از گفته‌ها و عملکردهای ضد و نقیض است، چرا که در ساختمان پردیس هم بدنی کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست مخالفانش به صفند. معاون دریاییش چند ماه گذشته به همین دلیل برکنار شد. خانم فرشی بهتر از هر کسی دلیل موافقت امروز متولی حفظ محیط زیست را با انتقال آب خزر می داند.
ببینید، تجربه انتقال بین حوزه‌ای اصلا تجربه خوبی در هیچ جای دنیا نیست. هزینه خیلی زیادی برمی داره. مقدار املاحی که تولید میکنه، مواد شیمیایی که تولید میکنه خیلی زیاد هست. از طرف دیگه آلودگی حرارتی داره. تلخابه به دریا برمیگرده. دریای خزر دریای بسته است. امکان اینکه خودپالایی درش صورت بگیره خیلی کمه. منطقه بسیار وسیعی رو باید جنگل تراشی بکنن تا بتونن این پایپ های عظیم رو انتقال رو صورت بدن. مسئله از بین رفتن گونه ها، مسئله ورود گونه های غیر بومی، مسئله تغییر ارتفاع، همه اینها رو که در نظر بگیرید در مجموع به این نتیجه میرسیم که این کار عقلانی نیست.
حالا بیش از 500 استاد و محقق دانشگاه کشور با امضای نامه‌ای بر ضرورت نیاز سنجی دقیق و توجه به جهتگیری های ملی آمایش سرزمین تاکید و بزرگترین نهاد پژوهشی در حوزه منابع طبیعی هم با بیش از 120 عضو هیئت علمی در بیانیه چراغ سبز سازمان حفاظت محیط زیست را محکوم کردند. آقای درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.
قراره که از همون مسیری این طرح انتقال اجرا بشه که قبلا لوله های انتقال نفت و مخابرات و جای دیگه بوده. با توجه به اینکه قطر این لوله ها حدود 2 متر هستش و خود این منطقه جاهایش متاسفانه در معرض فرایندهای مثل سولفلکسیون و لغزش زمینه، امکان نداره که وزارت نفت اجازه بده از کنار در واقع تاسیسات خودشون دوباره همچین حفاری‌های بزرگی اتفاق بیفته و این لوله از کنارش رد بشه. اصولا در استان سمنانی که پرت آب در بخش کشاورزی، صنعت و شربش چیزی در حدود 2 برابر اون آبیه که قراره الان انتقال پیدا بکنه، چرا ما نیاییم و با صرف هزینه هایی به مراتب کمتر پرت آب رو کاهش بدیم و دیگه مجبور نباشیم با هزینه های گزافی که حتی ممکنه که انتقال هر متر مکعبش 60,000 تومان تموم بشه و اون همه خسارت به طبیعت ما وارد بکنه چنین کاری رو انجام بده.
خزر بیقرار است. همین حالا ترکمنستان روزانه از 2 کارخانه در سواحلش با برداشت 170,000 متر مکعب آب، 85,000 متر مکعب آب شیرین تولید می کند و قزاقستان هم برنامه‌ریزی کرده تا چند سال آینده یک کارخانه آب شیرین کن با ظرفیت 125,000 متر مکعب در روز مستقر کند. شاید ما هم خواسته ایم که عقب نیفتیم.
بله، گزارش دوم، تعداد زوار ایرانی اربعین امسال 40% افزایش یافت. این مراسم که بزرگترین اجتماع انسانی توصیف شده با هماهنگی های انجام شده و مدیریت مردمی بدون مشکل حادی برگزار شد، اما برخی گلایه ها در این باره وجود داشته. به عنوان مثال پارکینگ از جمله این مشکلات بوده که امسال هم مثل سالهای گذشته اعتراض برخی زائرا رو موجب شده بوده. اما امسال دریافت مبلغ پیش پرداخت موجب دریافت‌های غیر معمول از زائران شده بود. گزارشی در این باره بشنویم.
برگزاری بزرگترین اجتماع انسانی مرهون زحمات و خدمات هزاران هزار خادم و شیفته خدمت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام بود و اگر چنین شیفتگی نبود، مدیریت 20 میلیون زائر از سراسر جهان امکان پذیر نبود.
بفرمایید برادران ایرانی.
اما در این بین برخی گلایه ها در این طرف مرز وجود داشت که با اندک توجهی می توانست باری را از دوش زائران ایرانی اربعین بردارد و بعد از بازگشت این زائران این گلایه ها همچنان ادامه دارد، اگرچه خللی در انگیزه تکرار این تجربه معنوی برای آنها ایجاد نکرده است.
پارکینگ شهر مهران بودید؟
مهران، بله. 50,000 تومان گفتن اجباراً باید بدید. یعنی ما گفتیم ما 3-4 شب بیشتر نمی‌خوایم بمونیم، اما گفتن اجبارم دهشم به ما گفتن بگیریم.
50,000 تومان
گرفت. هر ماشینی وارد میشد 50,000 تومان رو میگرفتن.
بعد از افزایش 40% زائران ایرانی اربعین و کاهش 30% اتوبوس ها از 12,000 دستگاه پارسال به 8,000، طبیعی بود که رئیس سازمان راهداری از مردم بخواهد وسیله نقلیه شخصی را انتخاب کنند.
رضا ما پیشنهاد ما اینه که بخشی از این کمبود اتوبوس رو توسط ناوگان شخصی که خودش زائرین عزیز دارن میتونن ازش استفاده کنن.
بعد از این توصیه بود که اعلام شد که نرخ هر شبانه روز پارکینگ مرزی 25,000 تومان اعلام شد.
برابر اعلام کمیته زیرساخت 25,000 تومان در قبال ارائه خدمات افزونتر نسبت به سال گذشته تعیین شد.
ساعتی بعد اعلام شد این 25,000 تومان مربوط به 5 شب است که باید به صورت پیش پرداخت از زائر گرفته شود. اما زائران بعد از بازگشت به پیک بامدادی میگویند پیمانکاران پارکینگ های مرزی به ویژه مهران برای هر شبانه روز توقف خود رو نرخ‌هایی از زائران اربعین گرفتند که حتی چند برابر نرخ پارکینگ های کلان شهرهایی مثل تهران است.
30,000 تومان گرفتن و ماشینا گذاشتیم، روز شنبه برگشتیم ماشینا تحویل گرفتیم، یعنی در واقع 2 روز شد. بعد هیچی هم نگفت، گفت درسته، فقط اینطوری گفت.
این رفتیم ماشین رو بذاریم، گفت 50 تومنه. گفتیم چرا 50 تومن؟ اعلام کردن گفتن 30 تومنه، شبیه 5 تومنه و اینا از این حرفا. گفت نه این حرفا نیستش، به ما گفتن 50 تومنه فلان. خودش هم اونجا گفت 1,000 نفر قبل از شما هم این بحث رو کردن. گفتم خب حتما یه ایرادی تو کار هستش که 1,000 نفر شما میگی قبل از ما هم این اعتراض کردن. میگفت هیچ فرقی نمیکنه، یه شب بخواید بذارید یا 10 شب، همین 50 تومن ما میگیریم.
این در حالی بوده که فقط در پارکینگ چذابه تعداد نامعلومی خودرو هدف سرقت قرار گرفته است. مدیر بازرسی استانداری خوزستان در گفتگو با پیک بامدادی میگوید مشکل از ناحیه پیمانکار بوده است.
به هر حال اینها باید نظارت بیشتری انجام میدادن، دوربین ها رو البته همه رو محصور کردن، این پارکینگ ها محصور بودن، ولی یکی از تعهدات پیمانکار و شهرداری بستان این بوده که به تعداد 60 نفر نیرو رو در شیفت کاری مستقر می‌کردن که متأسفانه این اقدام رو انجام ندادن.
پارکینگ‌های تهران با توجه به اینکه قیمت زمیناش خیلی گرون‌تره و هزینه‌های دیگه‌ای هم داره، شبی 6 تا 7 تومن بیشتر نبوده. در حالی که اونجا شبی 5 تومن می‌گرفتن با عدم نظارت، درسته؟
بله، یعنی الان ما خب اینها رو موارد رو و مسائل رو تذکر دادیم.
مدیر بخش زیرساخت‌های ستاد اربعین در گفتگو با ما میپذیرد که بخشی از دریافت‌های پارکینگ‌ها از زائران اربعین به علت الزام زائران به پیش پرداخت مبلغ پارکینگ بوده است. آقای عبدالله، زائران میگن که به محض ورود به برخی پارکینگ ها همون اول 50,000 تومان از اونها گرفته شده، فرقی هم نمی کرده که حالا اینا 2 روز بمونن، 3 روز بمونن یا 10 روز بمونن. فکر نمی کنید علت اصلی مشکل این بوده که نرخ پارکینگ به صورت پیش پرداخت گرفته می شده، در حالی که هیچ جای ایران همچون سابقی نداره که نرخ پارکینگ رو پیش پرداخت بگیرن از کسی؟
حالا ببینید، این به عنوان نکاتی است که حتما باید به عنوان یک آسیب بهش توجه بکنیم. ما در برنامه‌ریزی که برای سال بعد می کنیم،
به نظر شما این 50,000 تومان گرون نیست برای زائران اربعین؟
ببینید، این پارکینگ که اولا به صورت دائمی مورد استفاده قرار نمیگیره، بعد در ماه محرم و سفر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یه هزینه نگهداری داره که من میخوام خواهش کنم حتما به این توجه کنیم.
این که یه پارکینگی بگه من 8 ماه من مشتری ندارم، پس من تو این 10 روز من جبران کنم اونا رو، میگن شاید از نظر حتی کسب و کار اسلامی هم درست نباشه.
شما مبنا رو بذارید برای اینکه ما آنچه در این پارکینگ ها احسا می کنیم و می گیریم صرف خود خدماتی خواهد شد که به زائر داده میشه.
با احتساب حدود 200,000 خودروی پارک شده در پارکینگ ها و دریافت مبالغی حداقل 5,000 تومان برای هر شبانه روز توقف، درآمد پارکینگ ها رقمی قابل اغماز نیست. زائران اربعین می گویند انتظار تخفیف قیمتی پارکینگ را از مسئولان شهرداری های شهرهای مرزی ندارند. اما اینکه قیمت پارک یک خودرو در بیابان‌های مرزی معادل یک کلان شهر کشور باشد و یا به صورت پیش پرداخت از مردم اخذ شود، تقویت کننده این نگاه درآمدزایی است که کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
شما شنوندگان عزیز هم میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 3610. سیگار صدرنشین سرمایه گذاری های خارجی شد. آمار 5 ماهه وزارت صنعت نشون میده نیمی از سرمایه گذاری خارجی مربوط به سیگار بوده. گزارشی از همکارم خانم اکبر نشاد.
تحریم های ظالمانه علیه ایران چند سالی به اوج خودش رسیده، تحریم هایی که البته به لطف تلاش محققان کشورمون نتونسته در سیستم دارویی و درمانی کشورمون اختلال ایجاد کنه، تا اونجا که معاون غذا و داروی وزارت بهداشت هم به تازگی گفته 98% از نیاز دارویی ما در داخل تولید میشه. با این حال و به رغم تحریم های ظالمانه به ویژه در حوزه دارو و سلامت مردم، یک محصول که اون هم به نوعی با سلامت گره خورده هیچگاه در سایه تحریم ها قرار نگرفته. آقای رئیسی معاون داشتی وزیر بهداشت:
ما الان تو همه چی تحریمیم الا سیگار، اصلا مشکل نداریم تو حوزه سیگار. الان من فکر میکنم میتونه نمیدونم ماربورو و وینستون اینا اصلا بیان همینجا شعبه باز بکنن جلو وزارتخونه، مشکل نداره، نه تحریم نه چیزن، هیچ مشکل ندارن.
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیار میگه دود شدن روزی 30 میلیارد تومان پول و آسیب‌های جدی به سلامت جمعیت فقط به سود شرکت‌های خارجی تولید کننده مواد دخانیه. آقای محمد رضا مسجدی:
صنایع بزرگ دنیا به هر شکل و ترفند و بهانه‌ای کشور جمهوری اسلامی ایران رو مورد تحریم قرار میدن، جای تعجب و تفکر و تأمل که سرمایه گذاران خارجی دلسوز ملت ایران شدن و عمده سرمایه گذاریشون در صنعت سیگار و دخانیات.
با همه اینها چند روز پیش شاهد انتشار یک گزارش آماری بودیم از وزارت صنعت درباره سرمایه گذاری های خارجی در ایران از ابتدای سال تا پایان مرداد. اعداد جداول این گزارش نشون میده بیش از نیمی از سرمایه گذاری های خارجی در این 5 ماه مربوط به مواد دخانیه. آقای مسجدی:
یک نوع تهدید جدی برای سلامتی مردمه. هیچ گونه افتخاری برای هیچ سازمانی، اداره‌ای، وزارتخانه‌ای نیست که بیاد ادعا بکنه حالا که خارجی ها نمیان در هیچ زمینه سرمایه گذاری بکنن، همین سرمایه گذاری در صنعت دخانیات هم مایه افتخار دیگریه.
درباره چرایی این افزایش سرمایه گذاری ها از معاون دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت سوال کردیم. آقای پورهاجی گفت این سرمایه گذاری های خارجی خارج از برنامه دولت نبوده و موجب انتقال دانش فنی تولید مواد دخانی به کشور میشه.
سرمایه گذاری خارجی تو حوزه دخانیات سرمایه گذاری جدیدی نیست. ما توی اون فهرست هم اشاره کردیم افزایش سرمایه گذاری. این سرمایه گذاری ها بیشتر در قالب ماشینات تجهیزات بوده و موجب انتقالات تکنولوژی و دانش فنی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز از کشور شده.
سوالی که اینجا پیش میاد اینه که مگه تفاوت خاصی میون سرمایه گذار جدید یا توسعه سرمایه گذاری های پیشین وجود داره و اینکه پیشگیری از ورود قاچاق و علل دیگه این چنینی که در دفاع از واردات مواد دخانی و حتی پایین نگه داشتن مالیات بر خرده فروشی این مواد گفته میشه میتونه علت قابل دفاعی برای باز کردن عرصه جولان تولید کنندگان مواد دخانی در کشور و افزایش مصرف این مواد باشه؟ آقای مسجدی:
چه فرقی میکنه این که میخواد سرمایه گذاری جدید بکنه دنبال سودش نیست؟ سود این سرمایه قطعاً با مصرف بیشتر. مصرف بیشتر یعنی تعداد بیشتر جوانای ما تو دام دخانیات باید بیفته.
استدلال همیشه گیرم آوردن که برای پیشگیری از قاچاقه.
در مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات که مصوبه مجلس هم هست، هر گونه احداث واحد صنعتی یا توسعه برنامه‌ای در زمینه دخانیات باید در ستاد مطرح بشه و تصویب بشه که در چارچوب نیاز کشور این اتفاق بیفته. ولی متاسفانه هر چیزی به سمت خودش می‌بره. این اگر تو ستاد مطرح می‌شد، همین جواب حضرت عالی بود. ما خبر داریم که خود همین وزارت صمت اعلام کرده که فعلا بدون اینها 95% نیاز کشور تامین و حتی به سمت صادرات دارن.
سالی 66 تا 70 میلیارد نخ سیگار در کشور دود میشه. اضافه کنید به این آمار مصرف تنباکو در قلیان ها رو. به گزارش معاون بهداشتی وزیر بهداشت درباره این آسیب ها و هزینه هاش گوش بدید.
سالانه حدود 10,000 میلیارد تومان پول سیگار میدن ملت، قلیون و سیگار اینا دود میکنن به هوا. هزینه های سلامت که به ما داره تحمیل میکنه حدود 30,000 میلیارد تومانه. بعد شما اینو بذارید در کنار معلولیت ها و از کار افتادگی ها و غیبت از کار و نمیدونم بازنشستگی پیش از موعد و نمیدونم استیلاجی و فلانه ناشی از این سیگار، این رقم میرسه بالاتر از 100,000 میلیارد. این هزینه ای که داره دخانیات تحمیل میکنه به این مملکت.
افزایش مالیات بر خرده فروشی مواد دخانی یکی از مهمترین راه های کاهش مصرف که سازمان بهداشت جهانی هم بر اون تاکید کرده. باید 70-80% قیمت مواد دخانی مالیات باشه. با این حال این سهم در ایران فقط 20% و تلاش برای افزایشش به جایی نرسیده.
شما ببینید به سیگار اصلا شما باورتون میشه به سیگار ارز بدن؟ ارز دولت کاغذ سیگار 16 میلیون دلار ارز 4200 دادن، ارزی که باید بری دارو گرفتن کلی چانه زنی بکنی و کلی مشکل به امراحتی نیست که.
پیشگیری از مصرف مواد دخانی مهمترین قدمه. افزایش مالیات بر خرده فروشی و اجرای درست قانون منع استعمال دخانیات در مکانهای عمومی مهمترین اقدامات برای این هدفه. با این حال برخی نمایندگان در مجلس طرحی دادند که قهوه خانه ها که یکی از مهمترین مراکز استعمال مواد دخانی، از زمره مکانهای عمومی خارج بشه، که البته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده.
به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید. فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه ی لسان عشق
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بعد از ظهر روز پنج شنبه شما بخیر هموطنان گرامی. بعد از خبرهای سراسری ساعت 14 که از رادیو معارف شنیدی، در خدمت شما هستیم با این برنامه ها تا ساعت 18. اندیشه ها رو بعد از دقیقه دیگر تقدیم شما بزرگواران میکنیم که به بررسی و نقد عرفان و تصوف اختصاص داره. ساعت 15:30 زمان پخش برنامه دیار سلمان خواهد بود. موضوع این برنامه روابط ایرانیان با امام علی علیه السلام و حکومت ایشان هست. 16:05 پرسمان انقلاب رو برای شما عزیزان همراه رادیو معارف در نظر گرفتیم که به پاسخ حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی به سوالهای شما عزیزان در مورد انقلاب اسلامی اختصاص داره. زمان پخش برنامه پارسایان ساعت 17 خواهد بود. 17:10 زمزم احکام رو برای عزیزانی که دوست دارن پاسخ سوالهای شرعیشون رو بشنوند در نظر گرفتیم که تقدیم خواهد شد. و 17:30 برنامه برنگ خدا به مدت 80 به صورت زنده تقدیم به علاقمندان این برنامه خواهد شد. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بزرگواران که رادیو معارف رو انتخاب کردید و این رسانه دیری دنبال میکنید و برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان اعلام کردن اگر مورد علاقتون هست انشاءالله وقتتون رو تنظیم بفرمایید تا در ساعت مقرر بتونید شنونده این برنامه ها باشید. در این ساعت شما برنامه اندیشه ها رو طبق اعلام قبلی در نظر گرفتیم که به مدت 39 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بی پایان به پیشگاه خداوند عالمیان و سلام به شما شنوندگان فرهیخته. با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه سخنرانی های همایش عرفان و تصوف را پخش می کنیم. بحث تصوف و عرفان بیش و کم در کانون توجه اندیشه‌وران اسلامی بوده و هست، از این نظر که آیا این دو یکی هستند یا خیر؟ و به سخنی نسبت عارفان با صوفیان چیست؟ مناسب است برای پیگیری این موضوع مطلبی درباره معنای تصوف بیان کنیم. درباره معنای لغوی کلمه تصوف اقوال متعددی وجود دارد. به گفته ابوالقاسم قشیری در کتاب الرسالة القشیریة، تصوف لقب خاصی برای فرقه ای مخصوص است. ابن خلدون آن را کلمه عربی به معنای پشم و صوفی را به معنای پشمینه پوش دانسته است. بعضی نوشتند که لفظ صوفی از کلمه یونانی صوفیا به صاد یا صوفیا به سین به معنی حکمت و صوفس به معنای حکیم و دانشمند است و با کلمات فیلسوف به معنای دوستدار حکمت، مرکب از فیلاسوفیا و همچنین صوفستایی از حیث اشتقاق مناسب است و لفظ تصوف هم با تئوسوفی به معنی خداشناسی یا حکمت الهی بیشباهت نیست. در ادامه برنامه اندیشه ها سخنان حجت الاسلام دکتر محمد تقی سبحانی را میشنویم. این سخنان در همایش عرفان و تصوف ایراد شده است.
ببینید وقتی ما از تصوف سخن میگیم باید توجه کنیم که واژه تصوف و این عنوان یک واژه مهرخورده و مشخص در تاریخ فرهنگ و تفکر ماست. امروز هم غربیان وقتی میخوان از تصوف یعنی عرفان به این معنای خاص یاد کنند، ترجیح میدند به جای ترجمه واژه تصوف خود همین واژه رو هجانویسی کنند و در زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسوی و آلمانی استفاده کنند. می نویسند تصوف، می نویسند صوفی و نمی نویسند ترجمه او که ما میگیم عرفان یا میستیسیزم اونا میگن. بین عرفان یا میستیسیزم به معنای عام و تصوف به معنای خاص تفکیک میکنن. عرفان در این اصطلاح یک نوع مکتب یا رویکرد عام است که به مسائل اشراقی میپردازه، ابعاد باطنی معرفت رو قبول داره و امثال اینها. این عنوان کلی عرفان میتواند بسیاری از گروه ها رو در سراسر جهان در بر بگیره. اما وقتی سخن از تصوف گفته میشه، واژه ایست کاملا مشخص، مبدع پیدایشش معلوم است، تحول این واژه و این معنا مشخصه و طرقی که به این جریان منسوبند در تاریخ اینها هم از سوی صوفیان و هم از غیر اهل تصوف نگاشته شده و معرفی شده. پس بنابراین ما موضوع کارمون همون چیزی است که در تاریخ و فرهنگ ما با عنوان تصوف و صوفی از او یاد میشه. در بررسی تصوف به گمان ما سه رویکرد مختلف میتوان داشت. به تعبیر دیگر تصوف رو با سه وجهه یا سه لایه میتوان مورد توجه قرار داد. یک، تصوف به عنوان یک فرهنگ، بخشی از تمدن و فرهنگ اسلامی، جریانی که یک ابتدا دارد، تحولاتی دارد، انشعاباتی دارد، تأثیرهای مثبتی یا منفی در تاریخ گذاشته، گاهی به انحطاط فرهنگ مسلمین انجام میده، گاهی کمک کرده در مقاومت فرهنگ اسلامی در مقابل یک مقوله فرهنگی و تمدنی داریم به نام تصوف، از آغاز بوده، امروز هم بوده. این پدیده بسیار متنوع هم هست. کسانی نمیتوانند با استناد بخشی از این پدیده بخش دیگر رو اثبات یا نفی کنند. تصوف در جهان سنی غیر از تصوف در جهان اسلامی است، تصوف در شمال آفریقا غیر از تصوف در شبه قاره است و هر کدام از اینها داستانی دارد و پژوهش های مستقلی رو میخواد. پس ما تصوف رو میتوانیم به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی اسلامی به شمار بیاریم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. لایه دوم، نگاه به تصوف به عنوان یک جهانبینی و یک برنامه زندگی است. تصوف از آغاز معتقد بوده است که نگرش او به عالم و آدم نگرشی متفاوت و متمایز از سایر گروه‌های فکری اسلامی است. صوفیان به جهان متفاوت از فیلسوفان و متکلمان و محدثان نگاه کردند. تفسیری که از پدیده‌های زمینی و آسمانی ارائه دادند تفسیری متفاوت از اون چیزی است که دیگر چیزهایی در عالم دیدند که دیگران ندیدند، چیزهایی را ندیدند که دیگران در جهان بینی و تفکر خودشون دیدند. فقط فکر هم نبوده، عنصر اصلی تصوف بعد عملی صوفیان بوده. اونها برای زندگی انسانها برنامه ارائه دادند، باید و نباید گفتند، طریق و منازلی رو قرار دادند و برای هر منزلی و برای هر مرتبه ای هم توصیف کردند و هم تجویز. وقتی شما به نظام سلوکی صوفیان مراجعه می کنید، هیچ عنصری از عناصر سلوک به سمت حقیقت، رسیدن به سمت سعادت رو کوتاهی نکردند و معتقد بودند که اگر کسی دست بیعت و دست در واقع طریقت به ما بده، ما او رو تا عالی ترین سرمنزل های مقصود میرسونیم. این هم یه بعد جای تحلیل، تبیین و نقد داره که آیا جهان صوفیان جهان منسجمی است، منسجم نیست، تا چه اندازه این جهان میتواند با واقعیت های امروز ما، با واقعیت های عقل سازگار باشه و برنامه زندگی اونها تا چه اندازه میتونه انسان رو به سعادت برسونه. این هم یه نگاه مستقلی است. این نگاه دوم. نگاه سوم در توصیف و نقد تصوف، مقایسه تصوف با نظام معرفت دینی و اسلامی است. گذشته از این که اونها یک عنصر فرهنگی هستند، گذشته از این که جهانی و برنامه‌ای برای زندگی دارند، یک وادی دیگر این است که آیا این برنامه، این فکر، گذشته از درستی یا نادرستی اونها، تا چه اندازه با طریقه انبیای الهی سازگار است؟ تا چه اندازه تفکر اسلامی و فقه اسلامی و اندیشه دینی متحمل چنین معنایی است؟ آیا می توان گفت که اون چیزی که صوفیان ارائه می دند هسته و جوهری دین است چنان که ادعا می کنند؟ آیا می توان گفت که اونها از متن و بطن منابع دینی برخواستند و اون چرا که میگویند تفسیر دیگری یا تفسیر باطنی از مؤلفه‌های فکر دینی یا نصوص دینی است؟ تا چه اندازه حیات صوفیان با حیات پیشنهادی مؤمنان و الهیان سازگار است؟ این هم یک وادی سومی است که جای مستقل داره. من عرضم این است که به هر حال این رو به عنوان یک جزئی از فرهنگ دینی ما، فرهنگ ایرانی ما مورد توجه قرار بدیم و به خوبی بشناسیم. نکته آخری که میخوام عرض کنم این است که این مجموعه، چنان که متصدی اون پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی است، دبیرخانه اون متشکل از عالمان و اندیشمندان آکادمیک هستند و رویکرد اصلی این قضیه کاملا رویکردی علمی و معرفتی است. ما به هیچ روی نه توصیه به اثبات و نه توصیه به نفی در باب جهات غیر معرفتی نداریم. ما وظیفه ای داریم و اون وظیفه نشستن، خواندن، مطالعه کردن، اندیشیدن و ارائه دادنه. این که تصوف به عنوان یک پدیده سیاسی اجتماعی چه ویژگی دارد، چه نوع تعاملی باید با او کرد، نه در ساحت معرفت و دانش ما هست و نه در ساحت قدرت ما. امیدواریم که بتوانیم نشان بدیم که در داوریمون در این عرصه کاملا با معیارهای علمی برخورد میکنیم. عزیزانی فرمودند که ای کاش از خود اهل تصوف هم